اصول دوشنبه 21 آذر 1390.
مربوط به صيغه امر است. فصل ثانی فی ما یتعلق به صيغه الامر. حالا امرو بحث دوم آقای آخون. المبحث الثانی فی ان الصيغه حقیقه فی الوجوب او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینهما وجوه بل اقوال. بفرماد آیا صیغه امر، صیغه افعل، آیا این حقیقت در وجوب است، حقیقت در ندب است؟ او فیهما، فیهما یعنی مشترک لفظی بگیرید یا مشترک لفظی بین وجوب و ندب بگیرید. او فی المشترک بینهما، این مشترک بینهما میشه مشترک معنا. شد چهار وجه. برخی از اساتید رحمت الله علیه فرمودند که در مجلس درس ما بله کسی ملتزم نشده است که معنای صیغه افعل طلب ندبی باشد، یعنی وضع برای استحباب شده باشد، کسی فرمودن ملتزم نشد. ظاهرا این فرمایش تمام نیست، به جهت اینکه جماعتی قائل شده اند به این که صیغه امر وضع شده است برای ندب، چنانچه سید مرتضی در ذریعه کتاب اصولی خودش جلد اول صفحه 51 این مطلب رو نسبت می‌دهد به ابو علی و ابو هاشم جبائی. پدر و پسرم، ابو علی پدر است، ابو هاشم پسر، مال روستایی هستند به نام جوبی یا جوبا، در منطقه خوزستان قرار دارد. ابو علی صاحب چه تفسیری؟ نه، ابو علی و ابو هاشم جوبایی، هر دو جوبایی هستند، پدر و پسر، اینا از مشایخ معتزله هستند. ابو علی متوفای 303 هست، پسرش ابو هاشم متوفای 321، هر دو از اعلام معتزله هستند و آرایشون در کتب کلامی معتزله ذکر شده است. خب بنابراین این پدر و پسر قائل به اینند که صیغه امر افعل دلالت بر استحباب میکند است. بنابراین اینی که استاد فرموده اند کسی قائل نشده است به این که صیغه امر دلالت بر استحباب بکند، ظاهرا تمام نیست. شاهد فرمایش سید مرتضی در ذریعه بیان محقق هلیست در معارج، معارج الاصول صفحه 64، ایشون هم قول به این که صیغه امر وضع برای استحباب شده باشد نسبت می دهند به ابو هاشم. می فرماد و قال ابو هاشم هیل ندم ازا صدرت من الحکیم و کان المقول له فی دار تکلیف. در معارج، معارج الاصول، بنابراین قول به این که دلالت میکند بر وجوب که بازه هست که وجود دارد، آقای آخوند و منطبه آقای آخوند و قبل آقای آخوند صاحب قوانین و قبل از صاحب قوانین صاحب معالم و اینا قائل به اینند که صیغه امر وضع شده است برای وجوب. به جهت اینکه صیغه امر وضع شده باشد برای ندب، هم ملاحظه فرمودید که ابو علی و ابو هاشم جبائی پدر و پسر هر دو قائلن به اینکه صیغه وضع برای ندب شده است. و اما مشترک لفظی، اینم قائل به اشتراک لفظی رو من نجستم، شما بگردید ببینید میجورید یا نه. اما قائل به اشتراک معنوی، شاید جناب میرزای بزرگ شیرازی قائل به اشتراک معنوی باشد، به جهت این که تو تقریر بحثشون قائل به اینن که صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده. وقتی مطلق طلب باشد، بنابراین هم شامل حال طلب وجوبی میشد، هم شامل حال طلب ندبی مستحبی میشد. بنابراین جناب میرزای بزرگ شیرازی، تقریر بحث میرزا جلد 2 صفحه 15، قائل به اشتراک معنوی است به حسب ظاهر. عرض کردم اشتراک لفظی رو پیدا نکردیم. حالا آقای آخوند به عنوان یه وجه ذکر می‌فرمایند. خب حالا میخوام ببینیم کدوم صحیحه. حالا بگم صیغه افعل، صیغه امر، دلا وضع شده برای وجوب، وضع شده برای استحباب، مشترک لفظی بین وجوب و استحباب است، یا مشترک معنوی بین وجوب و استحباب است، کدومش تمام میشد؟ مرحوم آقای آخوند عرض کردم طبعاً میرزای قومی صاحب قوانی و هاکذا شیخ حسن صاحب معالم قائل میشن به این که صیغه امر وضعت للوجوب، وضعش اصلا برای وجود. دلیل شما آقای آخوند چیست؟ فرمان تبادر دلیل من است. ولا یبعد، این عبارتی که فایده است، ولا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها، استعمال کنید صیغه امر، وجوب متبادر به ذهن می شود. بلا قرینه، اگر قرینه ای بر خلاف نباشد وجوب متبادر به ذهن می شود. تبادر را آقای آخوند دلیل می گیرد. سلام. ثم یمؤید میارن، میفرمایند که و یؤیده عدم صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادت ندب. میفرمایند پس دلیل آقای آخوند شد تبادر. مؤیدشون چیست؟ مؤیدشون این است که میفرمایند مکلف مخاطب صیغه امر نمیتواند عذر بیارد، فعل را انجام ندهد و عذر بیارد که عجب من این کارو نکردم، من احتمال دادم که چه باشد؟ مستحب باشد، ولذا ترک کردم به جهت احتمال استحباب بود، و لاگه می دونستم واجبه که فعل را اتیان می کردم. می فرماد آقای آخوند که این بفرمایید اعتذار به این نحو صحیح نیست، نمی تواند مکلف به این نحو اعتذار بیارد. بنابراین می فرماد پس دلالتی بر ند ندارد، مشترک لفظی و معنوی هم نمی تواند باشد، و به همین جهت وضع شده صیغه امر برای وجوب. کلام ما این است که با آقای آخوند و جماعتی از اصحاب، از محققین اصولیین، این است که بحثی نیست صيغه امر يدل على الوجوب، در این که دلالت بر وجوب میکند مناقشه ای نیست. و قول امثال ابو علی و ابو هاشم جوایی این مورد پذیرش اصحاب واقع نشده است. حتی فرمایش میرزای مجدد شیرازی که برای مطلق طلب باشد اونم مورد قبول اصحاب واقع نشد. بله، صيغة الامر تدل على الوجوب، کلام تمام کلام این است که این دلالت به چه نحو است. آیا این دلالت بالوضع است او بالاطلاق است؟ قول دوم. او این دلالت اداء لحق المعلویت است. سه تا مسلک اصحاب پیمودن برای این دلالت. پس دلالت امر بر وجوب مورد پذیرشه که ان متفق علیه هست، که ان رو گفتم احتراماً به مجدد شیرازی، که صیغه امر یدو تدل على الوجوب. لکن این دلالت بر وجوب آیا بالوضع است او بالاطلاق است او به حکم عقل است؟ حکم عقل اداء لحق المولویت. این سم راهی است که اصحاب رفتن. عین این بیان را هم ما تو مادت الامر داشتیم فی ما سبق که ماده امر رو بحث میکردیم. امر تو کن ترجمه فرمایید، امر یعمرو، ولی خود ماده امر رو که بحث می کردیم این نظام اونجا می آمد که آیا مادت الامر، اونجا می گفتن دلالت بر وجوب دارد، مادت الامری که تدل علی الوجوب آیا دلالتش بالوضع است او بالاطلاق است او به حکم عقل است اداء لحق المولویت. طابق النعل بالنعل، این بحث تو مادت الامرم جاری می شود، حالا تو صيغة الامرم به عینه ها جاری است. اگر یادتون باشد اونجا تو مادت الامر قائل شدیم که بله مادت الامر تدل علی الوجوب بالوضع، ما اونجا قول به وضع رو اختیار کرد که وضعا دلالت بر وجوب میکنه، لا اطلاقا و لا عقلا که اداء لحق المولویت باشه. اونجا اینو اختیار کردیم، قول خودمون رو ثابت و دو قول دیگر رو مورد مناقشه قرار دادیم. الکلام الکلام، اون چی که اونجا گفتیم به عینه تو ما نحنفی هم جاری می شود. حالا یه مروری کوتاه داشته باشیم. میگم آقا صيغة الامر تدل على الوجوب بالوضع کما علیه عرض کردم اصحاب المعالم و قوانین و کفایه. صیغه امر دلالت بر وجوب میکند، شاهدش همین مطلبی که آقای آخوند فرمود، فرمود تبادر وجوب است. شما وقتی صیغه امر رو میشنوید اون چه که در ذهن شما متبادر میشود وجوب. الفرق بین مادت الامر و صیغة الامر فقط یه چیز است. در ماده امر اگر یادتون باشد گفتیم علو معتبر است، کسی که میخواد بگد امر تو که این که فلان کار رو بکنی، این باید از شما مقامش بالاتر باشه، و الا اگه مقامش از شما بالاتر باشد شما میگون تو غلط کردی که امر کردی، تو حق امر نداری. بنابراین مادت الامر علو درش معتبر است، بلکه ما گفتیم استعلا هم معتبر است. اگر یادتون باشد گفتیم استعلا هم معتبر است، باز طبعا لجمعی از اصحاب که تو ذهنم است مرحوم امام هم قائل به همین مطلب بود که هم علو و هم استعلا معتبر است. ممکن است یکی مقامش عالی باشد اما به شما احترام میگذارد، میگه خواهش میکنم چنین کنی، خب اینم امر نیست، چون ولو او عالی است اما استعلا به کار نبرده است، خودش رو عالی ملاحظه نکرده است، گفته خواهش میکنم چنین کنی، بنابراین اینم امر اطلاق نمیشه، اینم میشه خواهش، میشه درخواست. اما اگر عالی خودش رو در مقام استعلا هم قرار بده هم و به علو خودش نظر داشته باشد و هینی که به علو خودش نظر دارد امر رو صادر میکند که امر تو کرد، این دلالت بر وجود. اما در صیغه الامر، در افعال صیغه الامر دیگه نه علو معتبر است و نه استعلا، هیچ کدوم اعتبار نداره. صیغه امر اگر به کار برد اضرب، بله امشه، اذهب، صیغه امر استعمال بشود نه علو معتبر است و نه استعلا معتبره. فرقش با مادت الامر همین شد، لیکن اینم به دلالت وضعیه تدل علی الوجوب. چرا؟ به جهت تبادر، و تبادرم مستند به حق لفظ است. یعنی وقتی کسی به شما میگه برو این کار رو انجام بده، برو کار رو انجام بده یعنی دیگه باید بری، این که من نمیخوام برم یا عذر خواهی کردن وجهی ندارم. بنابراین خود وجوب مستند به حق لفظ است و لذا میگم صیغه الامر تدل علی الوجوب لاجل تبادر. پس فرمایش آقای آخوند تمام، مؤیدی هم که ذکر میکند تمامی، حتی میشد مؤیدش رو دلیل ذکر کرد، یعنی میشد اگرچه آقای آخوند تعبیره به تأیید میکند لیکن حتی میشد دلیل مستقل گرفتش. حالا البته وچه این که به عنوان تأیید ذکر کرده عرض میکنم، اگر به شما برسد امر آمر به صیغه امر گفته برو، اگر پدر شما گفته است که نون بگیر و بیا خونه و این خبر به شما برسد و شما نون نگرفته بروید، مورد مؤاخذه شما رو میتوند برد، چرا نون نگرفتی؟ دقت میفهمم؟ این که شما بگون اما احتمال میدادم که شما گفتی نون بگیر و بیا، الان نحوه استحباب باشن، یعنی خواستی نون بگیر نخواستی نون بگیر، اما من بهت گفتم نون بگیر و بیا. بنابراین اعتذار پذیرفته نمیشد که من احتمال استحباب دادم ولی زافل را مرتکب نشدم، انجام ندادم، این اعتذار مقبول نیست. لیکن چرا آقای آخوند تعبیر به تأیید میکند؟ آقای آخوند تک تک الفاظش رو به دقت دارد میچیند و مینویسد. به این جهت آقای آخوند تعبیر میکند به تأیید که صحت اعتذار منوط به بلوغ صیغه الامر است، عدم صحت اعتذار. یعنی اگر بچه خانه برود پدرش بگه چرا نون نگرفتی؟ یا شما من نگفتید، میگم بگه فلانی پیغومی منو نیورد برا تو که بابات گفته نون بگیر، بگه نه نیورد. پس ببینید عدم صحت اعتذار منوط به وصول امر است که امر برسد، و الا اگر امر نرسد بچه میاد خونه میگه چرا نون نگرفتی، میگه آقا کس میگه فلانی نگفت پیغام منو به تو که نون بگی، میگه آقا نگفت. وقتی پدرش به وهمت امر او نرسیده است به فرزند، فرزند اینجا معذوره دیگه، چون امر واصل نشده است. بنابراین این که آقای آخوند تعبیر به تأیید میکند به این جهت است که عدم صحت اعتذار منوط به وصول امر است به مخاطب، به مأمور. اگر امر واصل بشود و او انجام ندهد مورد مؤاخذه قرار میگیرد، اما اگر امر واصل به او نشد، نرسیده است، خب میتوند عذر بیاره، آقا من کسی بهم نگفت نون بگیر، ترجمه فرمود. بنابراین عدم صحت اعتذار به خود صیغه امر بر نمیگردد، به وصول صیغه الامر بر میگردد. چون به وصول صیغه الامر بر میگردد، آیا خون تعبیره به تأیید میکند، میگه یو ایه دو تقدر سر بوده. خب بیام سر بحث خودمون. پس قول مختار ما شد صیغه الامر تدل على الوجوب بالوضع للتواضع. خیلی قول دوم جماعتی از اصحاب قائل شده مثل محقق عراقی مرحوم آیت الله ضیاءالدین، محقق اصفهانی مرحوم آیاش مندوسی، و شیخ استاد ما قائل شدن به این که دلالت صیغه الامر للوجوب بالاطلاق است. بالاطلاق است یعنی شما باید مقدمات حکمت رو جاری کنید، احراز کنید مولا در مقام بیان است. بعد اینکه احراز کردی مولا در مقام بیان است، بگردی ببینی که آیا قرینه برخلاف مرادش اقامه نکرده باشد. قرینه برخلاف مرادش میشد چی؟ میشد اذن در ترخیص دیگه. بگرد اقتصر للجمعه و اقتصر فعل امر صیغه الامر. بعد بگرد حالا اگر غسل جمعه هم نکردی اشکالی نداره، قرینه برخلافش قائم نشده باشد. درست شد؟ که قرینه برخلاف، خلاف یعنی اذن در ترخیص صادر نشده باشد از مولا، که رخصت داری فعل را انجام ندهی. اگر این اذن در ترخیص در ترک وارد بشود، خب حمله بر استحباب میشد. باشه
اشکال شما لاحل اذن در ترخیص
نه، و بفرمایید که قدر متیقنه در مقام تخاطبم نباشه. مقدمات حکمت رو شما باید جاری کنی، بعد از جریان مقدمات حکمت بله صیغه الامر تدل على الوجوب. این فرمایش آوازی ها مرحوم آشفند حسین و شیخون الاستاد رحمت الله علیه مجمع. پس دلالت بر وجوب می کند لیکن